اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
ای روشنایی های دور از دست، ای خوبتر همزاد های کوچه تاریخ، زیباترین افسانه های گنگ بر صفحه دل های باران خورده غمگین، تاجیکا تاجیکا تاجیک، ای مانده دور از من چون جان به من نزدیک. وقتی که همراه نسیم عشق بر بام رویاها سفر کردم، از شهرهای خسته تبدار تا کوچه های زنده این باغ، مست و غزلخوان دیده تر کردم. وقتی که دستی همچو گل رویید، آغوش گرمش سرپناهم بود. وان خیر و نقض و رحمت این شهر در کوله باری زاد راهم بود. وقتی که زیبایی دریغی بود بر گونه های دخترک لبریز، خوشابه های روشن لبخند روی لبانش مثل گل آویز، وقتی که با یک واژه دل می شد از دست و دنیا رنگ دیگر داشت. دریا دلی در صبح باغستان، در باغ جان بذر غزل می کاشت. از راه باغستان گذر کردم، آنجا که ایرانم گلفشان بود. وان کعبه دل نام جاویدش، ایران زمین مهد دلیران بود. چون رودکی بر چنگ می زد چنگ، تا مولیانم هم سفر می شد. بو نصر اوریان بودم و بانگش می ریخت در دل دیده تر می شد. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه اول فروردین ماه، اول فروردین 1402 شمسی، 21 مارچ 2023 میلادی. خب شعری که براتون خوندم، نوروز و در باغستان بودم، روستایی در 400 کیلومتری تاشکند، روستای تاجیکه، تمام اون منطقه مال تاجیک، سمرقند، بخارا، فرغانه. استالین گور به گور شده به قول معروف اینا رو پاره کرد، در تاجیکستان داد به ازبکستان، برای اینکه نمیخواست یه ملت واحد در اونجا. فکر سمرقند و بخارا همه فارسی حرف میزنن، ولی تو ازبکستانه که مجسمه امیر تیمور رو تو میدون شهرش گذاشتن، مردی که از کشته پشت ساخت و از سرهای ایرانیان مناره. چه کرد؟ باری این شعر رو در اونجا گفت. خونه تاجی بای بودیم، نیمه شب رسیدیم، میزها رو چیده بودن توی حیات مدرسه، سمنو درست میکردن و حلیم. رو هر میزی دو تا کاسه بود، یه تکه نان و این غذای نوروزی بود. بعد اومدن لخصیدن، شادی کردن. یه پسر یه ارگ کوچولویی داشت باهاش میزد و یک دختر، دوستا دختر بچه کوچوله 5-6 ساله اومده بودن، لامانبا و لاسانبا میرخصیدن و یکیشون اومد شعر خوند: ما فرزندان ایران، منو بهروز آفاق چشممون پر اشک شد. و خانم مطلوبه شیرعلی آوا نماینده بی بی سی در ازبکستان و تاجی بای نویسنده آواز تاجیک، او نیز مثل ما چشم پر اشک کرد. ایران در عظمتش اونجا حضور داشت. حالا سیدعلی خامنه ای رو برای نوروز ببینید چه پیامی بهتون داده، دیدید لابد یا تلویزیون رو خاموش کردید، در حال بد نیست گوش بدید.
من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم هممون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402 به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش‌های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار.
سیدعلی آقا با سوراخ دعا رو گم کرد. مولانا، مردم زمانی شاد میشن که روی نکبت این حکومت جهل و جور و فساد رو نبینن، رئیس جمهور شش کلاسه نداشته باشن. مردم روزگاری شادمان میشن که اداره کنندگان امور کشور آخوند و شبه آخوند نباشن. مثلا مخبر نایب اول رئیس جمهوری، یک ازگل دیگه است مثل همون رئیس جمهوری. قیافش رو نگاه کنید بابا، اینا فقط عادت دارن زشترین آدم ها رو انتخاب میکنن. اونی هم که یه خود قیافش مثل آدمه، وقتی قاطی اینا میشه بر میگرده. ظریف قیافش مثل آدم، بوریشش رو میزده، تحریش اینجا داشت. مادرش که فوت کرد، آقای خامنه‌ای گفت چقدر ریش به شما میاد. هیچی، ایشون هم شد ریشو. ریش عیب نداره، اینجا هم خیلی ریش میذارم، به خصوص الان افراد مسن براشون راحت تره که ریش بذاره، تیغ نزنه، ماشین نزنه، راحت باشه، اشکالی هم نداره. ولی در جمهوری ولایت فقیه اصل شده، یعنی تو باید ریش تو بزنی تو به شغل بدن، ریش تو باید بزنی تا سرهنگ بشی. سرلشکری که حتما باید زانوت هم خراب باشه، شلوار چروک باشه، یه خود خاک و گچ و این ور اون ور هم رو لباسات ریخته باشه، با پشت دستت هم دهن چربتو پاک کرده باشی برق بزنه. اینا جز یعنی شرایط پست گرفتن دانش و ارزش علمی و کاردانی نیست. به قول دوستم رضا گفت آقا هی نمیگن کاردان نیست، ناکاردان، اینا خائنن. راست میگه، راست میگه، خائنن. ناکاردان یعنی چی؟ آدمی که ناکاردان پست رو قبول میکنه، غلط میکنه، قبول میکنه. آقای خامنه یه ساله میخواد تورم مهار بکنه، 44 سالش غلطی نکردی، حالا یه ساله میخوای مهار کنی، چه جوری؟ رابطه با عربستان درست شد، همه چی درسته؟ نه، سعودیان به شما اعتماد ندارن. میدونی چرا؟ نگاه کن به این کلیپ سیدعلی آقا، ببین چرا بهت اعتماد ندارن.
انتشار مفاد توافق بین ایران و عربستان توسط والستریت جورنال نشون میده که جمهوری اسلامی بیش از اونچه تصورش میرفت برای گرفتن این دست سرخم کرده. جمهوری اسلامی پذیرفته که ارسال تسلیحات به حوثی‌های یمن رو متوقف کنه و متعهد شده حملات حوثی‌ها پایان پیدا کنه. این یعنی پایان کار حوثی‌ها. یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته برای جبران وحشی‌بازی 7 سال پیش از خیر هلال شیعی بگذره. سپو هم که زمانی برای نابودی آل سعود هنجرش رو جر میداد و چپ و راست قمپوز در میکرد، حالا عملا دست همپیمانان یمنیش رو تو حنا گذاشت و در برابر این تفاهم سکوت کرده.
والله نماند بشر از آل سعودی.
حالا کفاره قسم دروغ این عربده‌کش رو که قرار گردن بگیره. مقام‌های آمریکایی و عربستانی به والستریت جورنال گفتن مشکلات اقتصادی و اعتراض‌های گسترده مردمی جمهوری اسلامی رو مجبور به توافق با عربستان کرده. جنبش مردم ایران که سر دیکتاتور رو مقابل سعودی خم کرده کمرش رو هم میشکنه.
واقعا نمی‌جوره و به اعتقاد من تجربه‌ای که سعودی‌ها داشتن بهشون یاد داده خیلی محتاط باشن. حالا کارشناسان رفتن ساختمون سفارت ها رو ببینن. سفارت ایران در عربستان و کنسولگریش پرفکت. مرحوم رائد اون کنسولگری که اون وقت سفارت هم بود در جده برپا کرد و چقدر ساختمون زیبا و سنتی و خیلی چه پذیرایی ها اونجا می شد و چه مهمونی. بعد در الان در ریاض هم یه ساختمون گرفتن که سفارت اونجا کنسولگری در جده. مال عربستان رو که سوزوندن در ایران، حالا نمیدونم تعمیرش کردن یا نه، ولی به هر حال خسارتش همه رو جمهوری ولایت فقیه باید بپردازه. باید دید چه کسی مأمور میشه به عنوان سفیر، چه کسی به ایران خواهد اومد و اینا همه نشانه اون خواهد بود که این رابطه دوام دارد یا نه. آیا جمهوری ولایت فقیه دست از حوثی ها بر میداره؟ آقای عبدالسلام سخنگوشون چه خواهد گفت؟ آقای عبدالملک حوثی چه خواهد گفت؟ اینا حقوق بگیرای رژیم جهل و جور و فسادن. 7 سال 10 سال پدر مردم خودشون رو در آوردن، بیشتر از 2012 پدر مردم خودشون رو در بردن. یمن تکه پاره و داغون، مردم روزمرگی دارن، سر کرونا چی کشیدن، سر چیزای دیگه. لبنان رو چی کار میکنه سید علی آقا؟ مردم لبنان از سید علی آقا و جمهوری ولایت فقیه و حسن نصر و شیطان بیزارن. من حداقل خودشون هم میدونن که چقدر من دوست لبنانی دارم. لبنان زندگی کردم، لبنان با شعرا، نویسندگان، دولت مردان رفیقم، ولی جنبلات دوست من بوده. آقای جمیل باهاش نشست و برخاست داشتم. اینا یا سلیم اللوزی و اینا همه رفت کشتنش دیگه. آقای توینی، غسان توینی، یکی از بزرگترین روزنامه نگاران و دولت مردان لبنانی، مقامی از مثل مرحوم مسعودی داشت. مرحوم مسعودی سناتور بود و نماینده مجلس هم شده بود، شغل وزارت و اینا قبول نمی کرد، مدیر اطلاعات هم بود. حالا حسین بازجو جای دکتر مصباح‌زاده نشست. خدایا چقدر ما رو حقیر کردی، چقدر ذلت به ما دادی که اون دولت مردان جاشون رو دادن به اینا. سناتور مسعودی ما الان کیه تو روزنامه اتحاد؟ اصلا روزنامه رو نابود کردن. یا کیهان حسین بازجو، کیهان و زندیات دکتر مصباح‌زاده به معتبرترین نشریه تبدیل کرده بود. ما رقیب بودیم در اطلاعات با کیهان، به هم میزدیم، تیتر میدادیم که اونو بزنیم. تیتر در واقع متداول بود، میگفتن میدوزن، چون هر دو روزنامه جاسوسایی داشتن. اون تیتر اولی که مژده بخش فقط میدونست به گوش اون طرف دیگه میرسید. و یه دفعه میدید مثلا کیهان با نیم ساعت تاخیر بیرون اومد چون تیتر اطلاعات رو دیده بودن، تیتر اول رو میخواستن رقابت کنن، ولی تشکیلاتی بود تو روزنامه، واقعا ساختمون روزنامه اطلاعات میمدید چه عظمتی داشت. کتابخونهش دکتر آیسه جوادی کتابخونه رو سرپرستش بود، یادش بخیر، ایداد. خب بریم ببینیم مردم در لحظه سال تحویل با اسدعلی آقا و حکومتش چه کرد.
لحظه تحویل سال 1402، شعارهای مردم تهران سر. همزمان با سخنرانی ضحاک قاتل.
همین اندازه کفایت میکنیم این بشارت روسای بعد رو میده، بشارت روسایی که ملت ایران یک پارچه و یک دل به میدان بر میگردن تا حکومت جهل و جور و فساد رو به مزبله تاریخ بفرستن که جایگاهی بالاتر از اون. این حضرات اون متحریشون شمشیر کشید به روی چهارشنبه سوری و نوروز و الباقی. خدایا اینا چه آدمای دروغگو و فریبکاری هستند. رهبرشون خمینی که ضد عید بود، بازرگان و بقیه وادارش کردن بیاد پیام نوروزی بده. الباقیشون هم اومدن. سید علی آقا هم پیام داد. اما نظر واقعیشون رو میخوان راجع به نوروز بدونی؟ به حرفای آخوندا گوش.
این که الان بعضیا میگن آقا عید نوروز چیه؟ یک آداب و رسم ملی ماست. یه رسم باز پس ارزش داره. برای چی ارزش داره؟ برای اینکه نیاکان ما این کارو میکردن. حالا نیاکان ما از حماقت این کارو میکردن. عاقل بودن، به درد میخوره، ضرر داره، خوبه، بده، هیچی نیست.
نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه.
ای کاش تو به اندازه گاو و خر شعور داشتی که میفهمیدی سبزی زمین علف نیست، سبزی زمین زندگیه. تو بیشعور چون نمیفهمی، چون رفتی نشستی اون پشت تو حوزه ضرب زیدان امرن کردی، نشستی اونجا احمد و کیار مزخرفاتو خوندی، عید قدیر رو عید میدونی، 1,400,000,000 مسلمان عید نمیدونه، تو میدونی اون عیده، اما نوروز عید نیست. نوروز پیام سرنگونی شماست. تا نوروز پایداره ملت ایران هم پایدار. شما از قزاقستان تا کردستان عراق بری نوروز پایداره، نوروز هست. آذربایجان، تو ترکیه، تو عراق، تو غیر شمال عراق که 13 روز نوروز رو جشن میگیرن، در عراق هم تعطیل رسمیه. خاک بر سر اون روحانی که عظمت و درک این نوروز رو نمیفهمه. شما گاو و خران، ای کاش بنده گاو و خران شعور داشتید، منفعت داشتید برای ملت. چه منفعتی دارید؟ با نوروز نیاکان ما غلط کردن، خطا کردن، اما شماها درست میگید. تولد امامزاده سید علی، تولد امامزاده، با اینا همشون برنامه امامزادگی دارن. همین سید علی آقا برای خودش قبری درست کرده که از مال خمینی با شکوه‌تر. اینا برنامه ریزی دارن. بعد از 1300 سال 400 سال قدرت رو به دست گرفتن و گمانشون بر اینه بر ملت بزرگ ایران مسلط شدن. نه نه، خیلی از قاضیان طول تاریخ چنین گمان داشتن، از اسکندر بگی تا عرب ها، تا بعد قزان، تیمور و چنگیز و همه اینا. فکر کردم ملت ایران نابود شد. نه نه، تا عشق باقی است، تا ایران باقی است، تا حافظ باقی است، تا نوروز باقی است، تا حضرت فردوسی باقی است، ایران تسلیم نخواهد شد. چرا این روز اول با حضرت فردوسی دشمنی کردن؟ چرا خلخالجی شمشیر کشید به روی تخت جمشید، به روی حضرت فردوسی؟ بله آقا، فردوسی همش راجب شاه ها گفته، اونایی که راجب دهقان برمیگرده میگه، راجب ارتشی میگه، راجب دلاوران سرباز میگه، راجب قهرمانان اساطیری میگه. یه ملتی به دست خود چه خودکشی کرد، وای 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 بر ما، تاریخ از ما نخواهد گذشت. این مطلبی از من براتون قبلنم پخش کردم، برای اینکه روحانیت رو خوب بشناسین، بهتر بشناسین. این سید ابوالقاسم خزعلی، شیخ ابوالقاسم خزعلی و تحفه هایی که داره، انسیه خانوم که به مشروطش رسیده و آقازادش که آنتی فیلتر میفروشه و دارم فیلتر میفروشه و آنتی باگینگ میفروشه، همه اوقبال 150,000 تومن میگیرن که جلوی یه فیلترینگ رو بگیرن. دو دفعه با تلفن حرف میزنی قطع میشه، دوباره باید بدی 150 تومن، بدی 200 تومن بدی. بگذاریم خدای از این شارلاتانه. اما ابوالقاسم خزعلی ببینید چه اظهار نظری راجع به شاه داره. یه بار دیگه پخش کردیم اینو، بازم نگاه کن.
کردید آیا از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید یا نه مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که نباید شاه برود؟
اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون این مرد ناجور و آمد بخون گفت دوره مفخری گذاشته است، 1000 سال از فکر اینا تکان نخورد.
واقعیت رو گفت شاه فقید، 1400 سال فکر اینا تکون نخورده، مفخوری عادت کردن. زنده یاد رضا شاه، رضا شاه کبیر خیلی به مرحوم حائری علاقه داشت. مرحوم حائری عاشق عبدالکریم بنیانگذار حوزه بود، جد حسین خمینی، نوه مطرود خمینی. ولی حسین چه کار خوبی که خودشو آلوده اینا مثل حسن نشد با پول آرامگاه خودشو بفروشه. باری رضا شاه به مرحوم حائری گفت و بازم گفتم اینو براتون، گفت آقا جان من حرفی ندارم، روحانیت باشه کارشو بکنه، ولی سوال من از شما اینه، آیا همه اینا که چلوار به سرشون بستن روحانیان؟ گفتم گفت آقا بیا روحانیتو من دانشکده معقول معقول درست کردم و دانشکده الهیات و شما هم بیا یه تکلیف این روحانیت رو درست کن، یه آبروی داشته باشه این حرفه. مرحوم حائری گفت من امتحان میکنم اینا رو. اونی که از پس امتحانات بر اومد مجازه که لباس روحانی بپوشه. البته اشتباه هم کردن، این لباس ایرانی نیست، حداقل لباس موبدانمون بسیار زیباست، ایرانی. گفتن امتحان میگیره. یه هیئتی تعیین شد و در حوزه گفتن هر کی قراره لباس روحانیت بر تن داشته باشه باید در این امتحان شرکت کنه. چند هزار نفر شرکت کردن من نمیدونم، ولی 800 نفر موفق شدن. 800 نفر. امروز شما از این گاوان و خران رو ازشون امتحان بکنین، نمیدونم 2000 تاشون ممکنه همون درس های ضرب زیدون امرن رو بدونن، چیز دیگه ای نمیدونن. حالا یه کامپیوتر هم اومده تو خونهش، شبا میشه فیلم پر نگاه میکنه با حاج خانوم، بعد در کنارش هم آنم که 4 تا خبر رو چیزای دیگر هم ببینه. واقعا اینا چه بلایی بودن به وطنمون افتادن، مصیبتی. بله اجازه بدید یک چیز دست گل بهتون تقدیم کنم، یه چیز اصلا فوق‌العاده که به اعتقاد من کمتر آدم نظیرش رو میشنوه در پیوند با ملت ایران، اقوام ایرانی. مهسا مرعشی برامون از همه ایران خوند. گوش میده. بایدینه 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 بایدینه
چون که این سفر کوتاهه اما دلم رضا نمیشه.
درود بر مهسا مرعشی و هم‌آوا. چقدر زیبا بود این آهنگ، چقدر زیبا بود. اینایی که صحبت از جدایی، کی میخواد جدا بشه؟ این موسیقا میخوان از هم جدا بشن؟ این مردم میخوان از هم جدا بشن؟ ببندید دهان یاوه گورو. اقوام ایرانی از هم جدا نمیشن، هر روز پیوندشون بیشتر میشه. محمد عمرانی عزیز پیامی داده: من انقدر دلبسته شدم به این هنرمند نازنین، هنرمند بزرگ. نگاه کن.
سال تلخی رو با آرزوهای شیرین گذروندیم. امیدوارم در سال نو به آرزوهای قشنگمون برسیم. شک نکنین، میرسیم.
ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
چقدر قشنگ این آهنگ محمد نوری نازنین. حالا یه دختر شیرازی بریم، اونم برای اون پیام داره، قشنگه، گوش بده.
ایشالله عیدتون مبارک باشه، همه غماتون پس خورک باشه. تو این روزا ای تو میخوام از خدا، دل پتکاتون کر پشتک باشه. تو قلبتون کرور کرور دلخوشی، تو منجتون پسته و تخمک باشه. همیشه خندون بشه غنچه لبا، زندگیتون بیریز رو قلتک باشه. سپاتون و لپاتون و قپاتون بیچک چونه انگو کیالک باشه. ساز دلاتون بشه یه بارگی کوک، صدای خوشش داریه و تنبک باشه. یه گل کامتون پر از مسقطی، بباق لوا و لوز و پشمک باشه. خلاصشم همه خوناتون پر از قشقش خنده با پلنگک باشه. عیدتونم بیریز مبارک باشه.
عزیزم، قشقش خنده ملت ما تا به عرش خواهد رفت روزی که بساط جهل و جور و فساد برچیده بشه. اون روز دور نیست. اینجوری فکر نکنی. رفته اینا با عربستان مصالحه کردن، آقای عراقچی داره از زیر با امریکا میسازه. تمام کهکشان و آسمان و فرشتگان و جنها و همه اینا هم، خودشون البته جن هم، جن بیاد اینا دستگیرش میکنه، همه هم به یاروشون بیاد، جای اینها در گور تاریخه. در مزبله هم نمیگم، چون بالاخره مزبله یه حرمتی داره. اینا باید جایی باشن که نیست و نابود بشن. اثری از کسی که بر ضد نوروزه، بر ضد فرهنگ ملی ماست، نباید اصلا وجود داشته باشه. اینا میگن نوروز توی صحن حضرت علی، آقای دکتر پیراستم سفیر بود، از این کفشای چرمی پاش بود که شم اونجا میذارن نچسبه جورابش، داشت میرفت تو صحن. من دیدمش، سلام کردم، گفتم من پسر سید نورالدینم. کجاست بابا؟ گفتم همینجا. بابا اومد، خلاصه خیلی پیراسته لطف کرد بهش و از زمان اون حزبی که عبدالقدیر آزاد درست کرده بود با هم دوست بود. به هر حال ما رو به جشن عید سفارت دعوت کرد. فردا هم رفتیم که برای اولین بار مرحوم رائد و من اونجا دیدم. 14 سالم بود 15 سالم بود. در حرم حضرت علی سر نوروز نغاره می زدن، می خوندن، هلهله می کردن نوروز. و حالا این آخونده که بگم گاو و خر بیچاره ظلم، اگه بهشون بگیم معادل این آخوند بیچاره گاو و خر، توهین به اون. ولی اینا دشمن نوروز. بذاریم بریم سراغ بچه های زندانیمون یا اونایی که اومدن بیرون. پیام این دختر شیرازی رو شنیدیم، پیام اونا رو بشنیم.
با درود مردم شریف ایران و تمام آزادی خواهان جهان، به مناسبت فرارسیدن سال نو و آغاز بهار، این تصنیف تقدیم به همه شما عزیزان می شود.
بهار دل کس رسید و دل بدانم باشد، از آن که دل بست در این بهار. ای سنم بیا و آفی کن، که جنگ و کین با من هزین روان باشد.
بله، از زندان آواز بفرستی بیرون. چقدر این آدم های بزرگی هست، از زندان میاد بیرون دم در میگه مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. اینا چقدر آدم های بزرگی هست، هرچی آدم فکر میکنه. بذارید یک چیز جالب رو بهتون نشون بدم، خیلی جالبه. میدان شهیار، اینا خیلی اسمشو عوض میکردن و بعدم توی این مانور اخیرشون با روسیه و چین در دریای عمان و مدخل اقیانوس هند اشاره کردن به طرح شهیار. شهیار تاریخ خودش جور میکنه، چفت و جور میکنه، قاصبان رو تو سرشون میزنه. اما بریم میدان شهیاد یه سند تاریخی رو ببینیم.
مدتی پیش برای عکاسی و بازدید از برج شهیاد یا همون آزادی رفته بودم. طبق عادت که با آدمای مختلف صحبت میکنم، با نگهبان برج هم گپ مختصری زدم. در خلال صحبتمون گفتش که پدرشم قبلا همینجا تو همین برج نگهبان بوده. موقعی که داشتم از قسمت زیرزمین بازدید میکردم، با یک سند بسیار جالبی روبرو شدم. فیش حقوقی یکی از نگهبانان برج در سال 1356 بود. تو راه خونه کلن داشتم به این پدر و پسر فکر میکردم که این دو نفر با خون یکسان، شغل یکسان، وظایف شغلی یکسان و در یک مکان یکسان، ولی در دو زمان متفاوت حکومتی، در انتهای ما با دستمزدشون چی کار میتونستن کنن؟ این فیش حقوقی نگهبان پدر در سال 2536 شاهنشاهی ایرانی برابر با 1356 هجری شمسی است. دریافتیش 1290 تومان بوده. اینم منوی یک هتل تو همون ساله. نگهبان پدر میتونست کل ماه رو تو هتل زندگی کنه که میشد 600 تومان. صبحونه رو که هتل میداد، نهار اگه شیشلیک میخورد 240 تومان در ماه میشد. شام هم اگه چلو کباب برگ سفارش میداد 165 تومان در ماه میشد. جمع اقامت و خورد و خوراکش در هتل در ماه میشد 1005 تومان. به نظرتون نگهبان پسر الان با دستمزدش چند روز میتونه بره هتل اقامت کنه و شیشلیک و کباب برگ برای خودش سفارش بده؟ توصیه میکنم تو ایام نوروز حتما از موزه شهیاد بازدید کنید و این سند رو همونجا میتونید ببینید.
خیلی جالب بود، خیلی آمار قشنگی بود. 1290 تومن حقوقش، حالا لابود مثلا 5 میلیون و 7 میلیون و 400 هزار تومنه که ارزشی هم نه. فقط شما در لحظاتی که نشستید، پسرای من، دخترای من، فکر کنید در زمان پدراتون، یعنی یه جنریشن قبل، قیمت‌ها در این مملکت چجوری بوده. مرحوم عویدا خودکارش رو در آورد، به خطاب خلخالی گفت تمام عیبا رو داری میگی، حسنارم بگو، من روزی که اومدم این 5 ریال بود، الان 5 ریاله. و اسم فساد رو می آوردن، ابعاد فسادی که این رژیم با خودش آورد اصلا غیر قابل تصوره. در زمان شاه چند تا ایرانی فرار کرده بودن، پول فرستاده بودن، اون لیستی که بانک ملی داد همش جعلی بود، همش جعلی بود. خودشون هم اقرار کردن که ساخت حزب توده است. حزب توده خیلی خیانت به این مملکت کرد. یه وقتی در فرانسه صحبت شد که دیپلمات‌های ایرانی زمان جنگ، دیپلمات‌های ایرانی یهودیان رو خارج میکنن با ماشینشون یا طلا و عتیقه و این چیزایی که مال اوناست میبرن، در مقابل یه سهمی میگیره. حزب توده یه نامه‌ای نوشت به اسم یه ناشناس، نوشت به سفارت و به دولت فرانسه که این امیرعباس هویدا و حسن علی منصور اینا قاچاق هروئین میکنن. این موضوع دولت فرانسه بهش رسیدگی کرد. دکتر عباس میرلانی در همین کتاب معمای هویدا به تفاصیل راجبش بحث کرد، تفصیل، در حالی که آقای خلخالی اون جز جرمای مرحوم هویدا گشت. دولت فرانسه تکذیب کرده که اصلا مرحوم هویدا در این کار، اصلا اون مرده رفیق صادق هدایت و چوبک و انجوی و آدمای روشن‌اندیش اون زمان بوده قاچاق بکنه، مزخرفاتی که برای اون در آورد. حالا یه اشاره‌ای هم اینجا بکنم. ما دوستی داشتیم در آمریکا، هولوش واشنگتن بود فکر یا مریلند، اما ور بود، محمد برغی، از یه خانواده سرشناس بود که توش اهل امامن بود. خودش هم آدمی بود که یه مقدار اعتقادات مذهبی داشت، بعد ملایم شد و اینا، ولی آدم ملی بود. یه وقت خدا نیاره برای انسان‌ها، دو تا پسر داشت، ناگهان یکی از بچه‌هاش رفت. مثل این ضربه هایی که مثلا به ناصر انقطاع خورد، به دوستای دیگری که فرزند از دست داد. دوست نازنین ما دکتر فرح‌بخش، خیلی آدم، انقدر میسش کردم، انقدر دلم میخواد الان پلون فرح‌بخش نشسته بود با اون چهره ملایم نازنین شیرازی. منو چهر واقعا جات خالیه. منو مهدی خان بابا همیشه یادتون میکنه. آدم ناراحت میشه نیادش. فرح‌بخش هم پسرش که رفت کمرش شکست. ناگهان بچه برغی رفت و سعید بهبانی عزیز دیشب برام توضیح داد، مدیر میهن تیوی. من و بهبانی هم دنیای داریم، پدرامون، دوستان نزدیک و عموی او زنده یاد دکتر محسن بهبانی. اصلا به هر چی نگاه میکنم، از کودکی تا مراسم عقد کنان تا همه اینا دکتر بهبانی هست. آقای سام هم پدر سعید هم تو. به هر روی گفت برای من که بعد از مرگ ناگهانی پسر محمد برغی هم کمرش شکست، بعد بیمار شد و بعد کلیه ها از کار افتاد و رفت. هر کدام به دلیلی باید بریم دیگه، و رفتنی راه بی بازگشت نیست. ولی با رفیقم خداحافظی میکنم، آدم آزاده و ملی بود. کتابم نوشت، مقالم مینوشت، گاهی قدم سر و صدا زیاد میکرد، با هم بحث میکرد. اما یه صحبت های کرده گلناز جهانبانی، دختر نازنین نادر جهانبانی، این مرد بزرگی که لازمه در نوروز امسال یادشو بکنم، برای اینکه آدم ساده ای نبود که همینجوری ازش بگذرم بگم خیلی خوب نادر جهانبانی هم مثل بقیه اعدام شد. نه، نادر یه ویژگی های خاص خودش رو داشت، یه شخصیت متفاوت بود. گوش بدیم ببینیم گلناز بانو درباره پدر چه میگوید.
اون شب آخری که با پدرم صحبت کردم، ایشون به من زنگ زدن، گفتن که ما تو ستاد هستیم، همه دور میز هستیم، من و مادرم با هم بودیم و در امریکا بودیم و همه برایشون به شما سلام میرسونن و ما نشستیم داریم نقشه میکشیم، همینو گفتن. ایشون که داشتن صحبت میکردن، من فقط وسط حرفشون برگشتم گفتم شما چرا نمیایین بیرون؟ بعد پدرم گفتش که چه حرفی میزنی؟ من گفتم با که آخه مهم این است که شما بیاین بیرون، سلامت باشین، بعد دوباره برگردین. این البته بچگی من نشون میداد. من فقط 18-19 سالم بود و شدیداً ترسیده بودم از اتفاقاتی که داشت میافتاد. و بعد اون موقع خندید، گفت همه اینجا گلی جون حرفتو شنیدم. من گفتم که خب همگی پاشین بیاین بیرون. و ایشون برگشتن گفتن که نه، ما اینجا نشستیم نقشه میکشیم، با امید خدا همه چی درست میشه. بعد یادم این که چند کلمه دیگه صحبت کردم، بعد یه دفعه شلوغ شد، یعنی دیدم سر صدا داره میاد و اینا. و بعد پدرم برگشت گفت آمدن عزیزم، خدا نگه.
آخه بریم پیامای نوروزی بچه همونم بشنویم. ارژنگ مرتضوی، رضا محمد حسینی، دو نازنین هم بشنویم.
من ارژنگ مرتضوی هستم که بعد از 66 روز حبس در زندان مرکزی کرج با عفو رهبری آزاد شدم، که به گفته خودشون الان دیگه سابقه ای ندارم. حالا میخوام بدونم از الان به بعد این که من به عنوان یک شهروند حقمو مطالبه کنم، آزادیمو مطالبه کنم، حق شهروندیمو بخوام و اینکه در روی حکومتی که کشورمو اداره میکنه اظهار نظر کنم، آیا جرم محسوب میشه؟ طبق اصل 27 قانون اساسی اظهار نظر و اعتراض به حکومت کاملا قانونیه. پس چرا پدرم به دلیل اظهار نظر 3 سال و 8 ماهی که تو زندانه، در صورتی که ایشون نه خشونت طلب بوده نه خب.
امروز 29 اسفند ماه 1401، یه چند ساعتی مونده تا سال تحویل. صدای منو از ایران تهران میشنوید. آقای خامنه ای خوب گوش کن، این همه جوان کشتی، این همه جوان بردی زیر خاک، چجوری میخوای به خودت اجازه بدی امسال سال تحویلو با مردم داغدار ایران صحبت کنی؟ این همه جوان آرزو داشتن امسال ای کنار خانوادهشون باشن، اما تو رژیمت همه اونا رو کشتی و بردی زیر خاک. اینو مطمئن باشید اگه جونمونم بره نمیذاریم خون جوانای ما پایمال بشه. اولین سین ما جوانا سرنگونی خواهد بود.
درود بر تو رضای عزیزم. این اراده رو ستایش میکنم، این قدرت مثل کوه رو ستایش میکنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه پروردگار، و آرزو میکنم روزهای نوروزی خوبی داشته باشید. گوین که میدونم در دلهاتون چه میگذرد. محمد عمرانی گفت برام بدرود.